أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. در امر سادس تا کنون پیرامون دو جهت بحث کردیم. جهت سوم درباره شمول حکم نسبت به سایر معاوضات یا انتقالات. بعد از آن که اصل تعلق خمس به زمینی که کافر ذمی از مسلمان می‌خرد بیان شد، اونگاه بحث در این بود که آیا این زمین فقط مختص، این حکم فقط مختص اراضی زراعی است یا شامل سایر اراضی هم می‌شود. خب اینجا بحث بود و اختلاف نظر. امام رحمت الله علیه فرمودن این شامل همه اراضی است، به شرط اینکه ارض مقصود اصلی از معامله باشه. ولی اگر مقصود اصلی از معامله دار یا بستان باشد، اونگاه ارز متعلق خمس نیست. خب اینا همه بنابر نظر مشهور متأخرینه که خمس به خود ارز تعلق میگیرد، اما بناءً علی المختار حالا معلوم شد که اساساً نوبت به این بحث نمیرسه که شامل غیر اراضی زراعی بشه، چون طبق نظر مختار خمس به محصول زمین تعلق میگیرد نه عین زمین. جهت سوم این است که بحث از وجوب خمس در زمین آیا مختص به خصوص شراء است، یعنی خریداری زمین توسط کافر ذمی، یا سایر معاوضات رو در بر می‌گیرد، چه شراء باشد چه مثلا صلح معاوضی باشه. صلح معاوضی هم یک نوع معاوضه است، هرچند شراء و خریدن نیست. صلح ممکنه همون نتیجه بیع و شراء را داشته باشه، صلح معاوضی نتیجهش همون نتیجه بیع و شراءه، اما دیگه عنوان شراء و آثار شراء برش بار نمیشه. در صلح احکام و آثار خاصی مترتب میشه که در جای خودش بیان شده. یا حتی بالاتر، اختصاص به معاوضات هم نداره، شامل همه انواع نقل و انتقال می شود، چون ممکنه زمین به کافر ذمی منتقل شه اما از راهی غیر از طریق معاوضه، مثلا به صورت هبه غیر معوضه از یک مسلمانی منتقل بشه به کافر ذمی. پس جهت ثالثه بحث پیرامون شمول حکم وجوب خمس به غیر شراء و خریداری کردن زمین نسبت به سایر معاوضات، بلکه همه انواع نقل و انتقال. اینجا تارتن بنابر نظر مشهور که خمس را متعلق به خود زمین می دانن می خواهیم بحث بکنیم، و اخرا بنابر نظر مختار. در کتاب ها قهرن طبق نظر مشهور بحث کردن، یعنی فرض رو بر این گرفتن که خمس به عین ارض تعلق می گیرد. اونگاه بحث کردن که خب آیا تعلق خمس به ارض فقط در مورد اراضی خریداری شده توسط کافر ذمی است، یا اگر در قالب صلح معاوضی هم منتقل شد خمس تعلق میگیره، یا حتی اگر به صورت علیکم السلام هبه غیر معوضه انتقال پیدا کرد خمس تعلق میگیره. این یک به اصطلاح نگاه. طبق نظر مختار که خمس به محصولات زمین خریداری شده تعلق میگیرد، این هم یک مسیر برای بحثه. طبق مبنای مختار باید ببینیم اولا خمس به محصول زمین زراعی که به شراء منتقل شده به کافر ذمی تعلق میگیره، یا شامل محصول زمینی که از راه صلح معاوضی منتقل شده به کافر ذمی، یا محصول زمین زراعی که به سبب مثلا هبه غیر معوضه منتقل شده هم میشه. اگر ما گفتیم خمس به خود زمین متعلق نمیشه بلکه به محصولات زمین زراعی تعلق پیدا میکنه، علی ظاهر فرقی نمی کند این از طریق شراء منتقل شده باشه یا از طریق صلح معاوضی یا از طریق انتقال به نحو مثل هبه غیر معوضه. خب چرا فرقی نمی کنه؟ چون خمس تعلق گرفته به محصول. ما گفتیم طبق نظر مختار این خمس فقط به محصول زمین زراعی متعلق میشه، چون بحث نتاج و محصول ارزه. سایر اراضی که محصول ندارن بخواد به اونها متعلق بشه. اگر خمس به محصول زمین زراعی تعلق بگیرد، کأنه یه حقی برای صاحبان خمس در این محصول گذاشته شده. باید کافر ذمی از محصولی که از زمین زراعی به دست میاره 1/5 رو به صاحبان خمس بده. حالا این که خود زمین از طریق شراء انتقال پیدا کرده باشه یا از طریق صلح معاوضی یا از طریق هبه معوضه، این ظاهراً فرقی نمی کنه. مهم اینه 1/5 محصول برداشت شده یه توسط کافر ذمی به صاحبان خمس داده بشه. ممکنه کسی اینجا سوال بکنه و اشکال بکنه که اگر ما به واسطه یه روایت ابی عبیده حزا این خمس را در محصول زمین زراعی ثابت کردیم، خب به چه دلیل اون رو تعمیم بدیم به سایر موارد شرع؟ دلیل بر تعمیم چیه؟ روایت ابی عبیده گفته ایما ذمیین اشترا ارزن من مسلمن فان علیه الخمس. بر فرض هم که بگیم این روایت داره خمس رو در محصول زمین ثابت میکنه، خب تقریبا نص در شراء، یعنی روایت میخواد بگوید محصول زمین خریداری شده باید 1/5 به عنوان خمس به صاحبان خمس داده بشه. خب آیا جای این اشکال و سوال هست روایت ابی عبیده بنابر تفسیری که ما ازش کردیم و اون رو اختصاص به محصولات زمین زراعی دادیم و خمس رو در نتاج الارض ثابت کردیم نه خود ارض، آیا قابل تعدی به غیر شراء هست یا نیست؟ خب لقائل ان یقول که روایت داره میگه از محصول زمین خریداری شده 1/5 باید بدید. کجا گفته؟ اگر مثلا زمین از طریق صلح معاوضی منتقل شد شما 1/5 محصولشو بدید. کجا سخن از تملیک مجانی و هبه غیر معوضه هست که شما میگید محصول زمینی که از راه هبه غیر معوضه منتقل شده هم مشمول این حکمه؟ به نظر میرسد روایت در واقع چون در مقام بیان خمس مستلح و معهود نیست، بحث قرار دادن یک ضریب مالی در چنین زمینی است، یعنی که انه با این روایت داره این زمین را هم ملحق میکنه به اراضی جزیه و اراضی خراجیه. قبلا گفتیم
روایت ابی عبیده در واقع داره زمین خریداری شده رو هم ملحق به اون میکنه. خب چون بحث الحاق به اون و اخذ مالیات خاصی از کفار ذمی است، این دیگه فرقی نمیکنه این انتقال از چه طریقی صورت گرفته باشه. درسته در روایت خصوص شراع رو ذکر کرده، ولی ظاهرا شراع خصوصیت نداره. بحث اینه همواره یک حقی برای صاحبان خمس در اراضی که در اختیار کفار ذمیست وجود داشته باشه. حالا این که چگونه در اختیار اونا قرار گرفته این اهمیتی نداره. آیا این جزء اراضی خراجیه است که خود حاکم داده اونا بکارن، یا خودش خریداری کرده، یا به او هبه شده؟ این همواره یک حقی رو داره ثابت میکنه برای صاحبان خمس. عرض بود ببخشید صاحبان خمس نیست دیگه، چون بحث خمس اصطلاحی نیست. یه حقی رو قرار میده برای مسلمین. حالا دو سه بارم هی اشتباهاً سبق لسان شد گفتیم صاحبان خمس. یه حقی رو داره قرار میده برای مسلمین در اراضی که در اختیار کفار ذمی است. یعنی که انه اینجا القاء خصوصیت از شراء مانعی ندارد. چه بفرمایید شما؟ بله که گفتیم که اینجا خمس تعلق میگیره به
بله. بعد میفرمایند اشترا شروع از اشترا، ما فقط قید اشترا رو کار نداریم، هر معارضه ای بشه شامل غیر قید و فروش هم باشه شامل میشه. بعد بند خمس هم تو روایت اومده، فرمودید خمس رو هم به معنای خمس سوانی نمیگیره، یک معنای گسترده. آیا این گونه نگاه به یک روایت صحیحه یا نه؟ چون ما یک روایت فقط تو این باب نداریم. اون هم
چی فرمودید شما؟ کنه هون نشده همونه. دیر اومدی حالا همطوری میخوای چیزم بگی.
به معنای این طور ملحق به جزء کنم، ولی این باب محصول هم چی معنایی نداره بخواهیم بگیم که مراد امام محصول باشه. اون هم باشه بعداً خیلی داریم دست میبنیم که یه روایت روایتی هم مقابل این روایت نداریم بخواهیم بگیم که مقابله کنه با این روایت یا معید قوی داشته باشه.
ببینید یه نکته مهم و سوال خوبیه، یه نکته مهم و عنایت بفرمایید. این روایت کلن اگر بخواد در خمس مصطلح و بر اون معنا حمل بشه این خلاف قاعده است دیگه، درسته یا نه؟ قبول دارید خلاف قاعده است؟ نه قاعده، چون قاعده در باب خمس تعلق خمس به منافع به فوائده. وَعْلَمُوا أَنَّمَا قَنِمْتُمْ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسًا، به فوائد. ما جایی نداریم به عین مال و اصل مال خمس تعلق بگیره. قاعده در باب خمس تعلق خمس است، خمس اصطلاحی، تعلق خمس به منافع و غنایم و فوائده. نه اینجایی که میخره کجاش منفعته؟ خب پس ببینید یه نکته رو بفرمایید، دقت بفرمایید که این روایت علایه حال اگر بخواد بر خمس مصطلح حمل بشه خلاف قاعده است. خب در خلاف قاعده بله حق با شماست، اگر ما خمس رو به معنای خمس اصطلاحی بگیریم، تعدی به غیر مورد و منصوص روایت نمیتونیم بکنیم، باید در خلاف قاعده به قدر متیقن اکتفا بشه. قدر متیقن خصوص شرع، قدر متیقن حالا عرض به حضور شما در باب اینجا اینه که در خصوص شرع این خمس ثابته، اما در سایر معاوضات و غیر اون نیست. ولی ما اساسا میگیم اصلا این روایت وقتی خمس مصطلح رو بیان نمیکنه، در مقام بیان خمس معهود نیست، با قرائن محکمی که گفتیم، پس خلاف قاعده نیست تا بخوایم اکتفاء به خصوص شرع بکنیم. شرع در روایت از این باب ذکر شده که غالبا زمینهایی که به غیر از اراضی جزیه و خراجیه در اختیار کفار ذمی قرار می گرفت از این طریق بود، و الا واقعا شرع چه خصوصیتی داره؟ خریدن چه خصوصیتی داره؟ اون جهتی که باعث شده دو عشر در محصول زمین زراعی قرار داده بشه، مگر غیر از این است که این زمین ها را هم ملحق به ارز جزیه بکند؟ ما میگیم در اراضی جزیه دو عشر ثابته، باید کافر ذمی بپردازه از محصول. این روایت در واقع اومده بعضی زمین های دیگر رو هم ملحق کرده به اراضی جزیه، که انه ما یه قانونی به دست میاریم که محصول مطلق زمین هایی که در اختیار کافر زمیست دو دهم یا یک پنجمش متعلق به مسلمینه. این روایت اینو داره میگه. اگر این روایت در مقام الحاق زمین هایی است که خریداری شده توسط ذمی از یک مسلمان، خب ملاکش و مناسبتش و وجهش چیه؟ وجهش حفظ حق و سهم مسلمین از زمین هایی که در اختیار کفار ذمی است. خب این وجه و این مناسبت در سایر انواع معاوضات و سایر حتی انواع انتقالات، ولو این که به صورت غیر معاوضی باشه، وجود داره. بر این اساس است که ما میگیم خصوصیتی برای شراء به عنوان یک معاوضه خاص در این روایت نیست. این روایت در واقع میخواد همون حقی را که در اراضی جزیه و خراجیه بوده، در اراضی هم که کفار ذمی میخرن قرار بده، یا در اراضی که به سبب هبه غیر معوضه به اونها میرسه. مثلا یه مسلمانی دوست داره یه زمینی رو هبه کنه به کافر ذمی، این حق در اونم ثابت میشه. لذا بناءً علی المختار که روایت ابی عبیده را به باب خمس مصطلح و معهود مرتبط ندانستیم، واقعا وجهی برای اختصاص این حکم به انتقال از راه شرع نیست. زمین زمینی که در اختیار کافر ذمی قرار میگیرد به هر نحوی، چه با خریدن چه با صلح معاوضی،
مثلا یه کافر ذمی با یه مسلمان صلح میکنه، زمینشو بگیره در برابر حالا یه چیز دیگری که داشت، یا حتی اگر به صورت هبه معوضه دریافت کنه. این روایت در واقع میخواد این حق را برای مسلمین در محصولات زمین‌های زراعی که در اختیار کفار ذمی‌ست قرار بده. ببینید اصل مسئله اینه، ما قبلا گفتیم این روایت اساساً به خمس مصطلح با اون قرائن قوی ارتباطی نداره. این همون حقی است که اونها از اراضی جزیه و اراضی خراجیه باید بپردازن. این همونه، منتها اومده این حکم را توسعه داده، میگه جایی هم که بخرن همینه. علت اینم که خصوص خریدن ذکر شده واقعش اینه که چون این غلبه با انتقال از راه شرائع، این کم پیش میاد یه کافر ذمی یه زمینی رو هبه کنه مثلا یا صلح بکنه، اما شرع خارجن زیاد اتفاق می افتاده. این عرض به حضور شما بنابر نظر مختار. اما بنابر نظر مشهور متأخرین که خمس را متعلق به خود عرض می دانن، اونها همطور که ملاحظه فرمودید روایت ابی عبیده حزا را متعلق به خمس، باب خمس دونستن. طبق نظر مشهور کلمه خمس در این روایت ظهور در خمس معهود و مصطلح داره، لذا طبق این نظر این روایت بنابه گفته بعضی از بزرگان خلاف قاعده است. حالا باید اون رو بعدن بررسی کنیم. اینجا جای این بحث هست که خب حالا اگر قرار خمس از خود زمین گرفته بشه، یعنی یک پنجم زمین به عنوان خمس داده بشه، آیا این فقط مربوط به اراضی است که به شراء منتقل شده به کافر ذمی، یا شامل اراضی که به صلح معاوضی منتقل شدن هم میشه، یا بالاتر شامل اراضی که از راه تملیک مجانی و هبه غیر معوضه به کافر ذمی منتقل شدن هم میشه؟ اینجا سه نظر وجود داره. مشهور معتقدند این حکم مختص به شراء، یعنی ثبوت خمس در خود زمین منحصر در مواردی است که کافر ذمی زمینی را از یک مسلمان می‌خرد، لذا اگر مثلا از راه صلح معاوضی یک زمینی منتقل شد به کافر ذمی، اونجا دیگه خمس در خود زمین ثابت نیست. یا اگر زمینی به واسطه هبه و تملیک مجانی و بدون عوض منتقل شد به کافر ذمی، اینجا دیگه خمس ثابت نیست. قول دوم، قول بعضی مثل مرحوم کاشف القطاع، ایشون معتقد است که حکم وجوب خمس در خود زمین شامل مطلق معاوضات میشه، به طور کلی هر زمینی که در برابر عوضی منتقل به کافر ذمی شود این متعلق خمسه، اهم از این که این معاوضه در قالب شراء باشه یا مثلا در قالب صلح باشه.
قول سوم قول شهید اول و شهید ثانی است که معتقدند مطلق انتقال ارض به کافر ذمی موجب ثبوت این حکمه، یعنی زمین به هر نحوی از انحاء انتقال، چه در قالب شراء که یک معاوضه خاصه، چه در قالب مطلق معاوضه مثل صلح، و چه در قالب غیر معاوضی مثل هبه غیر معوضه و تملیک مجانی انتقال پیدا کنه، در هر صورت این متعلق خمسه. شهید اول و شهید ثانی چنین نظری دارن. حالا در بین معاصرین مرحوم سید رحمت الله علیه در این بار فرموده فیه اشکالو، یعنی توقف کرده، تردید داره که آیا خمس در خصوص ارضی که به سبب شرا منتقل میشه ثابت میشه یا شامل دو نوع دیگر هم میشه. فرموده فیه اشکالو، تردید داره. امام مرحوم سید، عرض به حضور شما، امام رحمت الله علیه هم کذالک، ایشون هم فرموده فیه ترددون، سید فرموده فیه اشکالون، ایشون فرموده فیه ترددون. عبارت امام دقت بفرمایید، و هل یختص در همین تحریر، و هل یختص وجوب الخمس به ما اذا انتقلت الیه به شراء او یعم سائر المعاوضات فیه ترددون. آیا وجوب خمس مختص به جایی است که زمین منتقل شود به کافر ذمی به سبب شراء، یا سایر معاوضات رو هم در بر میگیره؟ فیه تردد. اینجا دیگه حالا سخن از شمول نسبت به غیر معاوضات مثل هبه مجانی و غیر معوضه نشد. این اختلاف هست، امام اینجور فرموده، مرحوم سید هم اینجور فرموده. حالا مرحوم آقای خویی، عرض به حضور شما، ایشون با نظر مشهور موافقه. میگه مشهور آن است که حکم ثبوت خمس مطلق انتقال رو در بر میگیره. ببخشید، مطابق نظر شهیده اینه، قول سوم. ایشون معتقده مطلق انتقال مورد نظره، یعنی زمین همین که منتقل بشه به کافر ذمی به هر نحوی، ولو به سبب تملیک مجانی و هبه غیر معوضه، این متعلق خمسه. حالا اون چه مهم مبانی این سه قوله و وجه تردیدی که امام در این مسئله دارن و مرحوم سید، بالاخره مرحوم سید هم اشکال کرده، امام هم تردید دارن، ببینیم ادله این اقوال چیه و چرا امام و مرحوم سید اینجا توقف کردن. اون وقت بعد از این یه احتیاطی کردن مرحوم سید و امام، این عرض به حضور شما عبارت رو درش دقت بفرمایید، مطالعه بفرمایید. یه احتیاطی کردن اینجا، والاهوتو اشتراء و اداء مقدار خمس الارض علیه فی عقد المعاوضه لنفوذهی فی مورد عدم ثبوته ولا یسه و اشتراط و سقوطهی فی مورد ثبوته. این عبارت رو حتما دقت بفرمایید، تأملی درش بکنید که اصلا اینجا امام این احتیاط رو برای چی فرموده. نظیر این احتیاط رو مرحوم سید هم فرموده که فلعهوتو اشتراط و مقدار الخمس علی، بعد از این که فرموده فیه اشکالون و می فرماد فلعهوتو اشتراط و مقدار الخمس علی فی عقدل معاوضن و این کان القول به وجوبهی فی مطلق المعاوضات لا یخلو ان قوتن. یه تأملی در عبارت تحریر و همچنین در عبارت عروه بفرمایید که حالا بعد از بررسی این اقوال و مبانی این اقوال اون وقت ببینیم این احتیاط اینجا چیه و چه میخواد بگه. والحمدلله رب العالمین.